هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلک خانه اوست همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به روی ماه همه روزداران عزیز، مردم خوب و شریفمون، مخاطبان نازنینمون، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله و خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم و همراه شما و در محضر حاجای نظری عزیز و نازنینمون لحظات مفید، پربار و پربرکتی باشه انشالله. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان محترمم سلام عرض میکنم، موفقیت همه رو در این شهر سیام و شهر ضیافت از خداوند متعال خواست دارم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. دیگه کم کم داریم به نیمه های ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. انشالله قدر این لحظات رو بدونیم و انشالله مهیا بشیم به برکت نام و یاد امام مجتبی علیه السلام که برسیم به شبهای قدر و انشالله نهایت بهره رو از این شبها بگیریم. با توجه به اینکه در آستانه میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت هستیم، نامه 31 نهج البلاغه رو با تمام لطافتهاش و با تمام زیبایی‌هاش حاجای نظری بر ما خواهد گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این نامه 31 نهج البلاغه در حقیقت یک رساله زندگی است و اگر نبود از امیرالمؤمنین به جا نمانده بود، فقط همین یک دونه نامه 31، ما می توانستیم شخصیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو از همین نامه ترسیم بکنیم که چه شخصیتی بود امیر.
آیین زندگیه
و سزاوار جناب شریعتی والدین، پدرها و مادرها یک مرتبه ترجمه این نامه رو بخوانند.
بله،
این خیلی کمک میکنه در تربیت فرزندان. ما هر مقدار وقت بگذاریم برای راهنمایی فرزندانمون کم گذاشتیم. به قول یکی از دوستان من میگفت که خب من مال بچه هام هستم، همین تعبیر رو.
من مال بچه هام هستم.
یعنی دستاورد زندگی همین فرزندان.
همینطوره.
در حقیقت بقای زندگی انسان به همین فرزندان. این حدیث شریف رو حتما شنیدید، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. انسان وقتی از دنیا رفت دیگه تمام میشه، مگر سه چیز براش میمانه: یکی صدقتون جاریه، ساختمانی کرده، این ساختمان خیریه‌ای بوده، بیمارستان، مسجد حسینیه است، توجه می‌فرمایید؟
این براش میمونه،
مراکز خیریه اینا میمونه. یا علم ینتفع به الناس، دانشی از خودش به جای گذاشته، کتاب‌هایی که نوشتن افراد دانشمند فرهیخته اینها مونده و امروز هم ازش استفاده میکنه. او ولدان صالح یدعوله، فرزند صالح، این باقی میمونه، یعنی پدر رو باقی میگذاره، مادر رو باقی میگذاره. در حقیقت ما هر مقدار برای فرزندانمون وقت بگذاریم کم گذاشتیم، باید برای اینها زمان بگذاریم و اینها رو درست تربیت کنیم. این نامه امیرالمومنین سلام الله علیه، نامه 31 در مراجعت از سفین حضرت رسیدن به یک نقطه‌ای به نام حاضرین، به سیره تثنیه. اما شارحین نهج البلاغه میگویند ما نمیدونیم این مکان به چه مناسبتی به این نام نامگذاری شده.
چرا شده حاضرنگ؟
چون حاضرنگ یعنی دوتا حاضر. چرا مشخص نیست. حضرت به اینجا که رسیدن این نامه رو مرقوم فرمودن و این نامه در حقیقت یک رساله زندگی است. یک خانواده خوب، یک خانواده خوشبخت، یک خانواده سعادتمند، پدر، مادر، فرزندان اگر به این نامه توجه بکنن همه چیز تو این نامه هست.
و چه افقی رو پیش روی تو قرار میده و چه راه بلند و بزرگ و عظیمی رو جلوی تو باز میکنه.
مسائل اعتقادی رو حضرت تو این نامه متذکر شده. این که فرزندم هم من از دنیا میرم هم تو از دنیا میرم.
بله.
من الوالد الفان الالولد الفان مثلا. یعنی انسان بدونه که موندگار نیست تو این دنیا. و بعد وارد مسائل اخلاقی شدن، مسائل اخلاقی رو خوب بیان کردن، مسائل اجتماعی رو خوب بیان کردن، مسائل اقتصادی رو خوب بیان کردن، مسائلی که بایستی انسان با جوانان، نوجوانان، کودکان، انسان چطور با اینها باید مشی بکنه و با اینها باید انسان مصاحبت بکنه. مثلا یه عبارتی داره حضرت به امام حسن مجتبی فرمان، قلب نوجوان مثل زمین آماده بذره،
آماده کشت،
آماده کشته.
بله.
بذر یعنی دانه دیگه.
بله.
هر دانه توش بریزی جواب میده. زمینی که زهکشی شده، به اصطلاح اضافاتش گرفته شده، آماده است، شیار شده است، هر بذر رو دارش بریزی جواب میده. پیامبر قلب جوان انما قلب الحدث مثل زرع میمونه، زمین میمونه که هر زهر تخمی رو هر بذر رو درش میزی جواب میده. مقصود این نکات رو حضرت در این نامه دارن. حالا ما که نمیرسیم همه نامه رو، یه بخشی از این نامه رو تو این فرصتی که خدمت بینندگان محترم هستیم و شنوندگان خدمتشون عرض میکنیم. این قسمتی که من انتخاب کردم برای بینندگان یک بخشیش مربوط میشه به انسان و دیگران، فرد و دیگران.
بله.
یه بخشیش هم مربوط میشه به شخص خود انسان، یعنی تکالیف اجتماعی و تکالیف شخصی
فردی،
مسئولیت های فردی و مسئولیت های اجتماعی. از مسئولیت های اجتماعی شروع میکنی. حضرت میفرماید که فرزندم بنیه اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، خودت رو مثل یک ترازو قرار بده بین خودت و دیگران. یعنی خودت رو بگذار در یک کفه ترازو، دیگران هم بگذار در یک کفه ترازو. تو انسانی، اونها هم انسان. تو مثلا مؤمنی، دیگران هم مؤمن.
تو دل داری، اونها هم دل داره.
تو زنده ای، اونها هم زنده هستن. تو آمال آرزو داری، اونها هم آمال آرزو دارن. یعنی انسان خودش رو باید با دیگران مقایسه بکنه. اون وقت بعد حضرت در ادامه بیان میکنن که حالا که مقایسه کردی چی کار بایستی بکنی. این که خودتو در یک کفه ترازو میذاری و دیگران در یک کفه ترازو، این تنها به این نیست که خودتو در روح یکسان با دیگران بدان، در نیت و در دل با دیگران یکسان بدان. میفرماید فأحبب لغیرک ما تحب لنفسک، هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران دوست داشته باش. اگر آبرو تو دوست داری، آبرو دیگران دوست داشته باش. مال خودت رو دوست داری، مال دیگران رو دوست داشته باش. وقت خودت رو دوست داری، وقت دیگران دوست داشته باش. حق خودت رو دوست داری، حق دیگران دوست داشته باش. فرزند خودت رو دوست داری، فرزند دیگران رو
دوست داشته باش.
نوامیس خودت رو دوست داری، ناموس خودت رو، ناموس دیگران رو دوست داشته باش. به این معنا خیانت نکن،
احترام بگذار،
احترام بگذار.
بله.
یعنی این عبارت یک عبارت جامعی است و شاملی است. اینایی که بنده ذکر کردم اینا تمام مصادیق بود، نمونه ها بود. دوست داری سرت رو دیگران فاش نکنن، سر دیگران رو فاش نکن. دوست داری امانتی که داری در امانتت خیانت نکنن، در امانت دیگران خیانت نکن.
دوست داری ببخشنه، تو هم ببخش.
دوست داری آبروت حفظ باشه، آبروت دیگران حفظ کن. دوست داری دیگران غیبتت رو نکنن، غیبت دیگران رو نکن. دوست داری دیگران به تهمت نزنن، به دیگران تهمت نزن. موارد رو ما اگر بخوایم برشموریم خیلی زیاد هست واقعا. یک دستور العمل کلی است حضرت به امام حسن مجتبی میدن. باز این رو عرض میکنیم، در گذشته هم ما عرض کردیم، این سخنان مال دیروز نیست، مال امروزه و مال فردای بشر تا روز قیامت. این سخنان زنده است،
اینقدر که جامعه
این سخنان زنده است و اختصاص به اسلام هم نداره. شما به هر مکتبی، به هر آیینی این کلمات رو شما ارائه بدید، پذیرای اون هست. وقتی امام امیرالمومنین به مالک اشتر میفرماید وقتی مصر رفتی، مردم دو دسته هستن، اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخلق، یا برادر دینی تو هستن، مسلمانه، باید با اونها خوب رفتار کن، یا اگر مسلمان نیستن هم نوع تو هستن.
الله اکبر.
بشره، به عنوان یک انسان به اونها نگاه کن. آجا شریف، این نکته من یادم آمد،
بفرمید،
اینجا جاش هست عرض بکنم که اساساً برای بشریت اسلام چه ارزشی قائل. پیغمبر خدا در مدینه وقتی نشسته بودن، یک جسدی رو از غیر از مسلمون ها در مدینه، خب بودن غیر از مسلمون ها اهل کتاب در مدینه بودن، یک جسدی رو تشریح کرد. گاهی نکات تاریخی خیلی تأثیرگذاره، جدای از اینکه شیرینه، آموزنده است. قرآن می‌فرماید از قصه ها انسان بایستی عبرت بگیره. یک جنازه از غیر مسلمان ها رو تشییع کردن، طبیعتا اون کسانی که مشیع بودن اونها هم از مسلمان ها نبودن. عبور این جنازه از برابر پیامبر بود، پیامبرم نشسته. وقتی جنازه رسید برابر رسول خدا و مقابل پیامبر، پیامبر بلند شدن، قیام کردن، ایستادن. جنازه که رد شد، بعد نشستن پیامبر. برخی از اصحاب به رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله، خب این که مسلمان نبود که، حالا مسلمان حرمت داره، جنازه‌ش هم حرمت داره، و اگر مسلمان بود شما قیام میکردید، میگفتیم به خاطر اینکه حرمت مسلمان حفظ بشه. این که شما مسلمان نبود، از غیر مسلمان بود، برای چی قیام کردید؟ فرمود بله میدانم مسلمان نبود، ولکن نفسون، فرمود یه بشر بود. این کلام پیغمبر خیلی عجیبه، فرمود نفسون، این یک انسان بود. این دید اسلام هست نسبت به انسان‌ها. اون عبارت از امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه مالک اشتر و این فرمایش رسول خدا که نفسو. علی ای حال، یه نکته اینجا مونده من عرض بکنم. حضرت نمی‌فرماید اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک من المسلمین، نه، اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، حالا غیرتو هر کسی میخواد باشه،
هر دین و هر مذهب و هر آینی میخواد داشته باشه، خودتو بذار جای اون،
فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، لغیرک، اون غیر میخواد مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، برای غیر خودت دوست داشته باش، اون چرا که برای خود دوست می‌دار، وکره لغیر که ما تکره لها، هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند، هر بد که به خود نمیپسندی بر کس مخواه ای برادر من. هر بد که به خود نمیپسندی بر کس مخواه ای برادر من، بر دیگری هم مخواه اون رو. چرا انسان؟ بعد حضرت در ادامه می فرماین ولا تظلم کما تحب ان لا تظلم، ستم نکن همونطوری که دوست داری به تو ستم نشود،
ظلم نکن.
این فرمایش حضرت انسان رو به یاد سخنی میاندازه که این روزهای آخر عمر به امام حسن و امام حسین فرمودن. واقعا باید اینا تابلو بشه، اینها بایستی در جاهای حساس دنیا زده بشه تا اسلام رو از این دید نگاه بکنن و بدانن. روزهای آخر عمر مولا امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن و امام حسین می‌فرماید کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. در خانه اگر کس است
یک حرف بس.
اسلام رو از این دید باید انسان ببینه. کونا للظالم خصما، این ظالم میخواد مسلمان باشه میخواد غیر مسلمان،
هر کسی که داره ظلم میکنه،
هر کسی که داره ظلم میکنه خصم او باش،
دشمن او باش.
ولی المظلوم اونا، این ستم دیده هر کسی میخواد باشه،
یاورش باش.
فراموش نکنیم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی شنید یک خلخالی رو از پای یک زن غیر مسلمانی در آوردن که در حیطه حکومت او و در قلمرو قدرت او بوده، فرمود بمیرید جا داره که چرا به یک زن غیر مسلمان ظلم شده. کون آل ظالم خصمن ولی المظلومه اونا.
این حقوق بشر که ازش میگم این اوجش رو اینجا آدم میگم.
چه زمانی؟ الان 1439 هست، 1400 سال، یک سال کمه که امیرالمومنین شهید شده. حقوق بشر رو امروز بشر نوشته. امیرالمومنین در اون عصری که مردم بت می‌پرستیدن، عصر جاهلیت، این مطالب رو فرموده.
بله.
اینا حکمت واقعا. اسلام رو باید از این دید مشاهده کرد.
حالا اینجاها که میرسی میفهمی چرا حضرت فرمودن از من بپرسید قبل از اینکه من از دست برید، من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین.
پس لا تظلم کما تحب ان لا تظلم،
ظلم نکن همون گونه که دوست نداری بهت ظلم.
اینا رو به فرزندش حضرت وصیت میکنه. خب ما اگر فرزندانمون رو همین سفارشات رو بهشون بکنیم، اینا سفارشاتیست عقل انسان میپسنده، جامعه میپسنده، مردم میپسندن، عقلا میپسندن، همه میپسندن. لا تظلم کما تحب ان لا تظلم و احسن ما تحب ان يحسن اليك، نیکو بدار همون طوری که دوست داری به تو نیکی بشه، یعنی به دیگران نیکی بکن همون طوری که دوست داری به تو نیکی بشه. و انسان، برخی از افراد اینطور هستن، توقع دارن همه احترامشون بکنن اما دیگران احترام نمیکنن،
خودش هیچ مسئولیتی در قبال دیگران نمیپذیره.
انسان باید در برابر دیگران خودشو مثل دیگران قرار بده. این نمونه ها مصادیق همون جمله اول حضرته که اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیره، اینا نمونه هاشه.
حالا میگه این کارا رو بکن.
بله، احسن، نیکی کن به دیگران همونطوری که دوست داری به تو نیکی بکنن. واستقبه من نفسک ما تستقبهه من غیرک، تو زشتی دیگران رو گاهی زشت میدانی اما زشتی خودت رو به حساب نمیاری. چرا؟ اگر قرار است انسان زشتی دیگران رو ببینه، باید زشتی خودش هم ببینه. این نشون میده که باز همون عبارت، همون میزانم فی ما بینه که بین غیرک. ورز من الناس ما ترزاه لهم من نفسک، هر چی برای خودت راضی هستی و خوشت میاد همون رو برای مردم راضی باش. باز همین مصداق همون کلی هست. بعد تا اینجا مربوط میشد به اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک
و اینا مصادیقش بود.
حالا این جملات بعدی هر دو احتمال رو داره حاج آقای شریعتی، هم میتونه امور شخصی باشه هم میتونه باز در رابطه با اجتماع باشه. میفرماید ولا تقل ما لا تعلم، چیزی را که نمیدانی نکن.
چقدر ما مبتلا هستیم به این.
این میتونه هم مربوط به شخص انسان،
بله،
چون ممکن است من چیزی را که نمیدانم بگویم و دیگری رو گمراه بکنم،
همینطوره،
دیگری رو دچار آسیب‌هایی بکنم. گاهی آسیب‌های جبران ناپذیر تو زندگی، آسیب‌های جبران ناپذیر. لا تقل ما لا تعلم. قرآن مجید هم می‌فرماید لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که نمی‌دونی
نگو.
یه بیانی داره آقا امیرالمومنین، اون جای دیگه از حکمت‌های حضرت هست، می‌فرماید که ولا یستحین احد اذا لا تعلم ان یقول لا اعلم. حیا نکنید، شرم نکنید وقتی ازتون یه چیزی سوال میشه نمیدونید، بگو نمیتونم.
خجالت نکشه وقت،
چون نمیدانم تکلیف مخاطب رو روشن میکنه، اما میدانم مخاطب رو گمراه میکنه. او میگه نمیدانم، برم سراغ کسی که میدانم از او سوال کنم.
بله.
قرآن مجید هم میفرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از کسانی که اهل ذکرن، اهل علمن، اهل دانشن، از اونها سوال کنین اگر نمیدانی. این دستورالعمل باز دستورالعمل بسیار بسیار مهمی است و کاربردی است و تو زندگی انسان خیلی کاربرد داره. و این قل ما تعلم، ولو دانستنی تو کمه، خب کمه، انسان میگه نمیدون. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، سخنی رو نگو نسبت به مردم که دوست نداری نسبت به تو بگویند.
باریکالا، چقدر بی‌نظیر.
این سخن باز بسیار سخن خیرتمندانه است و کلیدی است واقعا تو زندگی انسان. انسان گاهی دیگران رو مورد تحییر قرار میده، سرزنش میکنه، به اونها بدگویی میکنه، حیثیت اونها رو میبره،
مسخره میکنه،
مسخره میکنه. چرا؟ قرآن مجید، این سوره مبارکه حجرات، سوره اخلاقی عجیبیه. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، این کسی که تو رو مسخره میکنی شاید بهتر از تو باشه. گاهی برخی از افراد رو دست میاندازن، اونها رو تمسخر میکنن، استهزا میکنن، تحقیر میکنن. این کار شایسته‌ای نیست که انسان دیگران رو تحقیر بکنه. از ادب اسلامی این بدوره که انسان دیگران رو تحقیر بکنه، که اگر برگردن یکی از این سخنان رو به خود انسان بگن، انسان منقلب میشه و ناراحت میشه. خب چرا؟ اونم انسانه. من اون رو تحقیر بکنم، خودم تحقیر نشم؟ به قول ما اهل علم، با اوکت تجور و با ایلا تجور. چرا؟ مگر کفه من از کفه تو سنگین تره؟ خون من از خون تو قرمز تره؟
رنگین تره.
او هم انسانه، اونم بنده خداست. یا آقای عبارتی داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماد ان الله عز وجل اخفا ولیه فی عباده، خدا بندگان خوبش رو میان این بندگان مخفی کرده، ما که نمیشناسیم. فلا تستسقرن عبدا من عباده ربما وافق ولیه و انت لا تعلم، بندگان خدا رو حقیر و کوچک نشمار، شاید همین بنده ای که از نظر تو حقیره و کوچکه، این از اولیاء خدا باشه و تو خبر نداری. این هم یک جمله از فرمایش. تا اینجا فرمایشات آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمایشاتی بود در رابطه با انسان و اجتماع، فرد و جامعه،
مسئولیت های ما در قبال دیگران.
خب از اینجا به بعد من یک فرمایشاتی رو باز انتخاب کردم که مربوط میشه به شخص خود انسان. حالا
بله بفرمایید،
میشنوید.
بله بله بفرمایید.
میفرماید و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تساله لیعطیک و تسترحمه لیرحمک ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه. این با ماه مبارک رمضان هم خیلی سازگاره. میفرماید حضرت که اون کسی که خزائن آسمان و زمین در اختیار اوست، و این من شیء الا عندنا، قرآن میفرماد خزائن. در این دعای افتتاح که شبهای ماه مبارک رمضان وارد هست و از قرر دعاهای ماست، خیلی دعای عجیب این دعای افتتاح.
بله بسیار دعای بی نظیری است که روزای پنجشنبه هم حاجی میرباقری دارن برامون شرحش رو میگن.
یک عبارتی در این دعای افتتاح هست، دعا کننده اینطوری به خدا عرض میکند که یا من، ای کسی که خزائن تو پایان نمیپذیره و این خزائن تو تمام نمیشه و پایان نمیپذیره و از این خزائنت من میخوام، تو این عبارت دعای افتتاح هست. عرض میشود که اینجا هم حضرت میفرماید که پسرم، کسی که به دست او خزائن آسمان و زمین، چون انسان وقتی دعا میکنه یه چیز رو میخواد و چیز رو از کسی میخواهد که او در اختیار داشته باشه.
بله باید داشته باشه که
داشته باشه که
بله.
انسان هیچ وقت نمیره سراغ فقیر بگی به من بده، چون خودش نداره. خداوند متعال، یا من لا ینقص خزائنه، در دعای افتتاح هست، ولا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چی هم بدی تمام نمیشه، جود و کرم تو اضافه میشه. میفرماید حضرت به فرزندش، از این خدا چیز بخوا، از این خدایی که به دست او خزائن آسمان و زمین هست، از او چیز بخوا. او اجازه داده دعا بکن. کجا اجازه داده؟
ادعونی استجب لکم.
یکی اینجا اجازه داده جناب آقای شریعتی، یکی جای دیگه خیلی زیبا، آیات صوم که سوره مبارکه بقره است.
بله.
اینها تمام که میشه، اینها تمام که میشه، سه تا چهار تا آیه است آیات صوم.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، بعدم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس الی آخر. بعدش خدای متعال بلا فاصله میفرماد و الا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این معلوم میشه که دعای روزدارم مستجاب است، چون این آیات
بلا فاصله
آیات روزه آمده. لذا من به بینندگان عزیز عرض میکنم که این ماه مبارک رمضان دعا کنید و روایت دارد که دستاتون رو به دعا بلند بکنید، ارفعوا ایدیکم به دعا، و دعا که میکنید از خدای متعال بخواهید این دو چیز رو. خیلی عجیب،
دو چیز رو حتما بخواهید،
این دو چیز رو، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، خدا روزه این ماه رو موفقتون بکنه بگیری. این روزه ماه مبارک رمضان یک توفیقه، ان یوفقکم، نصیب هر کسی نمیشه، باید از خدا این انسان بخواد. گاهی بیمار نمیتونه روزه بگیره و از خدا بخواد که انسان سلامتی بهش بده بتونه روزه رو بگیره.
بله.
و یکم قرآن تلاوت بکن. روایت دارد یک آیه قرآن رو، یک آیه رو در ماه مبارک رمضان انسان تلاوت بکنه، ثواب یک ختم قرآن در غیر از ماه مبارک رمضان داره.
به 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 به، چقدر بی‌نظیر.
من سندش هم عرض کنم، تو خطبه شعبانیه پیغمبر، در خطبه شعبانیه رسول خدا آمده اگر کسی یک آیه از قرآن در ماه مبارک رمضان تلاوت بکنه، این اجر خوندن یک قرآن کامل رو در غیر ماه مبارک رمضان داره. و این رو انسان از خدا بخواد، اینو بخواد که موفقش بداره بر روزه گرفتن و تلاوت قرآن، بعد دعا بکنه، دعا بکند، اونم لحظات افطار. قبل از افطار انسان احساس میکنه دیگه کم کم گرسنه میشه، کم کم تشنه میشه، این حالت انسانو متصل میکنه، کم کم
حال خوشی داری تو اون لحظات،
اون نسیم معنوی میوزه، انسان خودش رو در برابر اون نسیم معنوی بایستی قرار بده و احساس میکنه. به قول بعضی از مردم میگن این رو، این عبارت مشهوره، میگن سیمش متصل شده.
آره، وصله وصله دیگه،
وصله وصله، احساس میکنه. اون وقت روایت هم داره در کافیس روایت، وقتی احساس کردید اون حالت معنوی پیدا شده درتون، فدونک دونک، خیلی مواظب خودتون باشید. اون لحظه لحظه اجابته، لحظه ایست که خدا جواب میده. شخص ماه مبارک رمضان، یک روزه دار، نزدیک افطار، گرسنه شده، تشنه شده، برای امتثال و اطاعت پروردگار این روزه رو گرفته. ماه ضیافته، مهمان خداست. اینا همه دست به دست هم داده و خدا عنایت نکنه؟ قطعا خدای متعال عنایت،
هر چقدر ناز کنه نازش خریدار داره. بله.
بعد حضرت می فرمان خداوندی که چنین قدرتی رو داره، خزائن در اختیار اوست، از نلکف دعا، به شما اجازه داده دعا کنی. و او تکفل کرده اجابت رو. کجا تکفل کرده؟ از جبلکو. کجا تکفل کرده؟ فانی قریب اجیب و دعوت الدعاء اذا دعا. این تکفل خداست. قد تکفل لکم بالاجابه و امرک ان تساله لیعطیک. من همینجا خدمت بینندگان محترم عرض بکنم یه نکته رو. گاهی سوالم میکنن تو این سوالهایی که آمده، من دیدم برخی از بینندگان سمت خدا سوال کردن که آقا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چرا مستجاب؟
آره زیاد میپرسن، مکررم پاسخش رو با ادبیات مختلف دادیم. حالا حاجای نظری هم
توی روایتی هست از پیامبر خدا، دعا هیچ وقت رد نمیشه ابدا، چون خدا سمیع الدعا. یا اجابتش به مصلحت به تأخیر بیفته، به تأخیر میاندازه.
بله
توجه شد. یا اجابتش اصلا به صلاح عبد نیست، به صلاح بنده نیست، اجابت میشه، خدا یه بلایی رو از او دفع میکنه. یا این که به مصلحتش نیست اجابت بشه، در قیامت جبران میکنه. یعنی این طور نیست که دعا مستجاب بشه. انسان با امید بایستی دعا بکنه، باید دعا بکنه، خدا سمیع الدعاه. منتها گاهی مصلحت نیست اصلا، گاهی مصلحت با تأخیر. توجه فرمایید.
پس فرق باید بذاریم بین گرفتن حاجتمون با استجابت دعامون.
بله، خداوند مجیبه،
دعا مستجابه،
مجیبه، چون کمش نمیاد. یا من لا ینقص خزائنه ولا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. منتها بستگی داره به اینکه ما وضعیتمون چگونه باشه. ما الان وضعیت فعلیمون میبینم میگم این کار برام سودمنده، نه، شاید همین کار به ضرر من باشه. خداوند متعال این دعا رو مستجاب نمی‌کنه، یه آسیبی رو از من دفع می‌کنه. اون آسیب خیلی مهم‌تر از این اجابت این دعا.
بله.
و گاهی با تأخیر دعا رو مستجاب می‌کنه و گاهی هم بلافاصله دعا رو مستجاب می‌کنه.
یعنی اون حاجتمون رو هم میده.
خیلی ها شده به من گفتن خواستیم، خدای متعال بلافاصله داد. من حیث لا یحتسب، از جایی که تصور نمی‌کردیم. بله. خدای متعال داد. بنابراین خدای متعال غنی از نفع دعا، تکفل له بالاجابه. چه کسی تکفله؟ نه یک فقیر، یک کسی که به یدهی خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین و هر چه در اوست در اختیار اوست، کمش هم نمیاد. با این خدا انسان سر و کار داره. بنابراین با خدا حرف بزنیم، با خدا درد دل بکنیم، با خدا خلوت بکنیم. آقای شریعتی، گاهی این خلوت با خدا، حرف زدن با خدا، یک معنویتی و یک روحانیتی برای انسان پیدا میکنه. شخص خودش میدونه که از صد تا این دعاهایی که مستجاب بشه، اون معنویت براش ارزشش بیشتره. یک لذتی میبره که هیچ قابل مقایسه با این لذتهای مادی نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله این حلاوت و این شیرینی رو به همه ما بچشونن و من فکر میکنم اون وقتی ما میتونیم مهیا بشیم و مستعد چشیدن این حلاوت بشیم که یکی از همین سحرها، یکی از همین افطارها رو تجربه بکنیم و خودمون رو در اختیار قدرت لایعزال خدای متعال بگذاریم و ازش صادقانه و ملتمسانه بخوایم که از اغنا حلاوت ذکرک، حلاوت ذکر خودت رو به ما بچشون. خیلی ممنون و متشکرم حجای نظری با بیان شیواتون. فرازهایی از نامه 31 نهج البلاغه رو شنیدیم، نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به امام حسن مجتبی. با توجه به اینکه در آستانه میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام هم هستیم، قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تو این روزها که وقت تلاوت قرآن کریمه، خیلی از ماها به آیاتی میرسیم که این آیات سجده واجب دارن. با توجه به صحبتی هم که قبل از برنامه کرده بودیم و درخواست مکرر بیننده ها و شنونده های نازنینمون، یه مسئله ای رو با توجه به اینکه روال هر روزه ما در ایام ماه مبارک رمضان هم هست، از احکام سجده قرآن کریم و سجده واجب آیات بفرمایید و انشالله وارد تلاوت آیات نورانی قرآن کریم بشه.
آیاتی که سجده واجب داره در 4 سوره است.
بله.
سوره فصلت هست و سوره سجده هست، سوره نجمه و سوره علق که سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق.
بله.
این 4 سوره سجده واجب داره، اما سوره های دیگه که سجده داره اون سجده هاش واجب نیست، این 4 سوره فقط واجب. به مجردی که این آیه سجده رو شخص خوند و یا شنید، فوری لازم است سر به سجده بگذاره. لازم نیست طهارت داشته باشه، یعنی وضو داشته باشه، وضو هم نداشته باشه باید سجده بکنه. لازم نیست به طرف قبله سجده بکنه. لازم نیست در سجده ذکری رو بگه. و لازم نیست حجابی که در نماز خانم‌ها دارن اون حجاب رو داشته باشه. همین مقدار که پیشانی رو گذاشت به سجده و سجده کرد، انجام وظیفه شده و تکلیف انجام شد.
مهرچی
چیزی که یسه و سجوده سجده بکنه. این ذکری که وارد شده در سجده، این ذکر خوب است گفته شود، اما لازم نیست. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. این ذکر خوب است اما گفتنش در سجده لازم نیست.
گفتن این ذکر هم
مستحبه
که انشاءالله دوستانمون در کانال هم قرار میدم، میتونید مراجعه بکنید و این ذکر رو اونجا دوستان درج میکنن و مینویسن و انشاءالله تو این روزهای ماه مبارک رمضان که خیلی هم با قرآن معنوس هستید، به این آیات که میرسید انشاءالله سجده بکنید و با این ذکری که آجای نظری اشاره کردن. خیلی ممنون و چکرم، مشرف بشیم حالا به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 334 قرآن رو تلاوت خواهند کرد. باز میگردیم، انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم انشاءالله ماه مبارک رمضان این روزها و شبهاش توفیق استغفار و توبه و تطهیر هممون پیدا بکنیم تا انشالله برسیم به اوج شبهای این ماه که شبهای نورانی قدر هست به برکت امیر مؤمنان و به برکت امام مجتبی علیه السلام با احترام همراه شما هستیم با سمت خدا از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان باز هم به همه بیننده های خوبمون و به همه شنونده های نازنین رادیو قرآن سلام عرض می‌کنیم و همینطور مخاطبین خوب خارج از کشور ما این هفته قرار گذاشتیم که از خطیب توانا مرحوم حاجی فلسفی صحبت بکنیم از حاجی نظری در مورد شخصیت ایشون می‌پرسیم و اینکه آیا با ایشون مأنوس بودند و مشهور بودند یا خیر و چه ویژگی‌هایی داشتن مرحوم فلسفی که اینقدر شهره شدند
مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه تنها یک خطیب نبود یک مفسر خوبی بود عالم بود این کتابی که ایشون تحت عنوان آیت الکرسی نوشتن یک کتاب راجع به آیت الکرسی ایشون داره
چه خوب
هم قلم شیوایی بود و خوبه ما به آثار ایشون ابتدا اشاره بکنیم خب ایشون جوان دارن کودک دارن و
به عنوان گفتار فلسفی
و خیلی زیباست خیلی مطالب دستبندی شده مرتب پیداست که ایشون وقت گذاشته
و کار کرده
و این کتابها امروز هم کتابهای خوبیست مرجع برای کسانی که بخوان تو این زمینه صحبت بکنن کار بکنن کار پژوهشی بکنن و ایشون جدایی از این یک شرحی دارن بر دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام که من دو جلدشو یادم میاد دیدم بسیار بسیار زیباست و یه کتاب دیگه هم از ایشون من دیدم که روایات زیبایی که خودشون میخوندن گاهی این روایات رو انتخاب کردن جمع‌آوری کردن و چاپ شده موفقیت آقای فلسفی رحمت الله علیه یه وقتی خودشون می‌فرمودن که مشوق من یک کسی شد که این سابقا منزل ما زمان پدرم رفت آمد می‌کرد اول منبری که من رفتم یک پولی اونش به من داد من هنوز منبری نبودم و همون مشوق من شد و خب ایشون اولا در خطابه واقعا آدم بی‌نظیر بود و در زمان رژیم گذشته اون خطابهای عجیب و اون منبرهای عجیب
خیلی جرأت
می‌خواست که حاکی از شجاعت ایشون و جرأت ایشون بود واقعا که بعد هم منجر به این شد که ایشونو ممنوع منبر کردن یک انسانی بود جدای از این که خطیب بود، امکاناتی که داشت سعی میکرد امکانات رو به افراد نیازمند برسونه، کمک میشد. من در جریان بودم که به افراد نیازمند کمک میشد، به برخی از آیون اهل منبری که منبرشون ممنوع شده بود و اینها نمیتوانستن زندگیشون رو از نظر هزینه اداره بکنن، پول بر اینها میفرستن،
کمک میکرد.
و با اون قدرتی که داشت و در اون زمان ادارجاتی که بود، حرف ایشون رو میخواندن، گاهی یه صاحب حاجتی، یه گرفتاری وقتی ایشون مراجعه میکرد، ایشون نامه مینوشت، گاهی تلفن میزد،
باریکالله،
و گره از کار مردم باز میکرد. واقعا یک عالم جامعی بود، هم خطیب بود و هم انسان شجاعی بود و هم کارگشا بود برای مردم. این از ویژگی ها و خصوصیات مرحوم آقای فلسفی رحمت الله.
شما با ایشون خاطراتی هم دارید مشترک؟
من یک خاطره ای دارم از ایشون عرض می شود که یه وقتی محضر ایشون بودیم، من رفته بودم ایشون وقتی در خیابان ری بودن،
بله،
البته می آمدن صبح ها، ماه سفر، ایشون در این خیابان ری روزه ای داشتن خودشون. یه وقتی یکی از دوستان ما به من گفت که آقای فلسفی روزه ای دارن، میخواید بریم شرکت کنیم در روزه؟ گفتم موافقم.
بله.
رفتیم. من آقای فلسفی رو، ایشون منو نمیشناخت، من رفتم برای شرکت در اون جلسه. یه وقت دیدم ایشون رو کرد به من، گفتم برو منبر شو.
به شما گفتن؟
به من گفتن برو منبر.
تو اولین دیدار؟
اولین دیدار.
خب
من به ایشون عرض کردم که آقا من واقعش آمادگی برای منبر ندارم، چون انسان باید یه سخنرانی رو آماده بکنه.
سال چند بود خاطرتون هست؟
بله، سال 1369 بود.
69.
گفتم به ایشون آمادگی ندارم برای منبر. ایشون فرمودن منبری نباید بگه من آمادگی ندارم. همین طبیعی. یا مناسبتی هست در ایام، وفاتی هست، ولادتی هست، ماه رمضان، ماه محرمه، به اون مناسبت انسان صحبت می‌کنه. یا اگر مناسبتی نیست، خود ایشون شروع کرد به صحبت کردن، گفت انسان خدای متعال نعمت بیان بهش داده، شروع کرد خود ایشون راجع به بیان صحبت کرد.
باری کرد.
تو همین به اصطلاح فرصت من کم کم آماده شدم و رفتم منبر محضر ایشون، گفتم باید بریم منبر. رفتم، یادم میاد رفتم خدمت ایشون منبر و ایشون خیلی تحسین کرد منبر، خودشون تحسین کردن، خیلی تشویق کردن و گفتن که شما که اینطور منبر میتونی بری، چرا؟ گفتی من نمیتونم منبر برم. من این منبر رو خدمت ایشون
خیلی خوب. البته از جای نظری یکی از منبری های خوب و از خطبای بسیار بسیار ارزشمند و فرزانه ما هستند که ان شاء الله خداوند ایشون رو هم برای ما حفظ بکنن.
البته ما کمترین منبری ها هستیم،
اختیار دارید نفرمایید،
پای منبرتون نشستید، سرورانی هستن که اونها مقدمن بر ما، خدا همشون رو حفظ بکنه ان شاء الله. کسر الله امثالهم
ان شاء الله. همه اونهایی که در سنگر تبلیغ دین هستند و این روزها هم قطعا روزهای شلوغی برای این دوستان و این بزرگواران خواهد بود، که به همشون خدا قوت و خسته نباشید میگیم و انشالله ما رو هم تو جلساتشون دعا بکنه. خداوند هم رحمت بکنه مرحوم آجای فلسفی رو و همه اونهایی که به گردن ما حق دارن و همه اونهایی که شهره بودن و نام‌آور بودن در عرصه تبلیغ دین. باید خداحافظی بکنیم، حاجای نظری دعا بکنن و انشالله از محضرتون مرخص بشن.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
خدایا تو رو میخوانیم به حق آقا امام حسن که کریم اهل بیت هست، از به حق این بزرگوار، خدایا در این ماه مبارک ما رو بی نصیب مگردم. مرزا، خصوصا مرزای سخت رو که التماس دعا گفتم، خدایا شفای عاجل مرحمت بفرم. به برکت ماه مبارک رمضان، نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرم.
الهی آمین.
کسانی که حاجت دارن و التماس دعا گفتن، خدایا تو این ماه مبارک رمضان حاجت مشروع اونها رو روا بفرما.
الهی آمین.
کشور ما رو از توطئه ها حفظ کن.
الهی آمین.
امنیت رو بر ما مستدام بدار.
الهی
آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای نظری، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان بسیار بسیار نازنینمون. فردا هم انشالله مهمانتون خواهیم بود با حضور آقای لقمانی عزیز و نازنینمون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و حالا تا رسیدن به شبهای قدر، شبهای بی‌نظیر و خاص و پر نور این ماه، کمتر از 5 روز دیگه باقی مونده. خدا کنه به برکت مولود این ماه امام مجتبی علیه السلام نهایت بهره رو ببریم و قدم به قدم پله پله این 5 شب رو دریابیم که شب قدری متفاوت و پربار رو همه با هم تجربه بکنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حاجای نظری منفرد.
يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا